خدا نگهدار.
و مثل هر صبح در این دقایق و لحظات میگویم ملکا ذکر تو گویم.
سپاس و حمد تو ای نور پاک لم یزلی، سپاس و حمد تو ای نور پاک لم یزلی. خدای با عظمت با کرامت ازلی،
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، سپاس و حمد بی پایان تو را ای نور پاک لم یزلی، ای خدای بزرگ، به خاطر همه ی نعمتهایی که به ما عطا کردی. سپاسگزارم از همراهی شما. 7:01 از پرسش برنامه امروز این بود که ادبیات کودک و نوجوان چه تأثیری میتونه روی رشد فرهنگی و فکری بچه هامون داشته باشه. بچه هایی که با قصه های پدر بزرگ و مادر بزرگ خواب میرفتن، حتی اگر اون قصه ساخته ذهن پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزشون بود. آقای علی زینالی از آذربایجان شرقی نوشته که ارجمندی، شعر من یار مهربانم دانا و خوش بیانم تو ذهنم امروز تداعی شد. خانم کاظمی دوباره پیام داده، گفته با قصه و داستان خوندن برای بچه هامونه که میتونیم بیشتر باشون ارتباط برقرار کنیم. بله، هوشیاری اجتماعی کودکان رو قصه و داستان افزایش میده، وسعت دید میده، تجربهشون رو اضافه میکنه. اما از زبان آقای دکتر صدر بزرگوار، کارشناس ارجمند برنامه صبح وقت فرهنگ، آقای دکتر صدرا ببخشید، بشنویم که چه تأثیری داره ادبیات کودکان بر فرهنگ کودکان. سلام آقای دکتر صدرا، صبح علی بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت همکار ارجمندم خانم ارجمند و همینطور همراهان خوب برنامه صبح وقت فرهنگ. خیلی خوب اشاره کردید، با افتخار در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. این متن‌های کوتاه آهنگین در قالب شعر، نمیدونم اون متن‌های ساده در قالب داستان، حالا از داستان‌های استاد هوشنگ مرادی کرمانی گرفته تا سایر عزیزان، چه تأثیری واقعا در افزایش رشد فرهنگ کودکانمون داره؟
خانم ارجمند، اولا جالب بدونن دوستان، خود واژه ادبیات بعضی ها معتقدن از ریشه دعبه و معتقدن آداب، دعب، ادبیات، اینها هم خانواده هست. خیلی از آداب بچه های ما و دعب ما مبتنی بر ادبیات ما بوده. استدلال دارید که وقتی ما ادبیات رو نگاه میکنیم، کسانی که ادبیات رو از حیث محتوا دسته‌بندی کردن، ادبیات رو به 4 حوزه حماسی، داستانی، نمایشی و به ویژه تر تعلیمی دسته‌بندی کردن. بخش اعظمی از ادبیات ما ادبیات تعلیمی ماست که مبتنی است بر اندرز، مبتنی است بر پند. منتها خانم، شما چون اشاره به کودک می‌فرمایید، من می‌خوام یه خواهشی از شما بکنم. هر چقدر داستانهایی که برای بچه ها گفته میشه، اشعاری که حتی در ضمن لالایی برای بچه ها خونده میشه، مبتنی بر تشبیه و مقایسه بیشتر بوده باشه. تأکید دارم مبتنی بر تشبیه و مقایسه بیشتر. ساده تر، هر چقدر نمادین تر بوده باشه اثرگذاریش و عمق بخشیش بیشتر بوده. یعنی این بچه ها بعدها
درست میفرمایید. من یاد همین شعر جناب مصطفی رحمان دوست، صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم ترتیب یک جنشسته افتادم استاد.
درود خدا بر شما. ببینید کاملا درست میفرمایید.
تصویر سازی ذهنی،
آفرین. هر چقدر تصویر سازی ذهنی، هر چقدر تشبیه مقایسه بیشتر باشه، این کلمه بیشتر به اون توجه هم میخوام ارجمند بزرگوار. اون کلمه اینه که ببینید بچهای ما در اندیشیدن عمق پیدا میکنن. همراهان خوب برنامه صبح وقت فرهنگ به خاطر داشته باشن، آخرین تعریفی که از آموزش ارائه شده اینه: آموزش توسعه ذهنی و مغزی مخاطبان است، فراگیران است، برای بیشتر و بهتر اندیشیدن. تأکید دارم
توسعه ذهن و مغز
برای بیشتر و بهتر اندیشیدن. آموزش این نیست که مثلا علی صدرا یه محتوایی توی مغز خودش داره منتقل کنه به ذهن فراگیران و متربیان خودش. این به هیچ وجه آموزش تلقی نمیشه.
صحیح.
وقتی یک اثر ادبی در قالب نثر، در قالب شعر، مبتنی بر تشبیه و مقایسه میشه، نمادهایی که درش به کار گرفته میشه، من فکر میکنم وقت کم باشه فقط یک مثال عرض میکنم.
فقط یک مثال.
مثلا مثال در فرض رو فرمایید که شاهنامه فردوسی، فردوسی این حکیم بزرگ، ضحاک رو، اژدهاک رو نماد و مظهر خوی اهریمنی میدونه.
صحیح.
ببینید یعنی در واقع بچهای ما در قالب ضحاک با مظاهر خوی اهریمنی آشنا میشن، خوی پلید شیطانی آشنا میشن. در دیگر قصه ها و در دیگر داستان ها هم همینطوره. مثال در فرض بفرمایید، همین عذر میخوام حلال کنید، در همین داستان گاو نوشته غلام حسین ساعدی گوهر مراد، ببینید اون گاو مظهریست از چیزی که انسان ها بدان وابسته میشن.
صحیح.
و به واسطه وابستگی گرفتار استحاله فرهنگی و هویتی میشن.
یاد گرفتم از شما. بله بفرمید.
هر چقدر ما از نمادها بیشتر استفاده کرده باشیم به توسعه ذهنی و مغزی بچه‌هامون برای بیشتر و بهتر فکر کردن بیشتر کمک کردیم.
یاد گرفتم که بیشتر بچه ها رو یک کاری بکنیم، وادار کنیم به عمق اندیشیدن، نه بهره‌گیری از احساسات سطحی و زود گذر که حالا یه احساسی بهشون یه لحظه دست میده، چه مثبت چه منفی، ازش استفاده میکنن و ممکنه براشون عواقبی هم داشته باشه. ضمن اینکه شما که داشتید صحبت میکردید یاد داستان موش و گربه عبید زاکانی افتادم که
بله.
حالا عبید زاکانی این موش و گربه رو نوشت و ما استفاده کردیم قصهشو، ولی اونور آب انیمیشن موش و گربه ساختند. یعنی از ادبیات ما هم استفاده میکنن دیگه، حالا یه ریز رنگ و لعابش رو تغییر میدن. سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی صدرای بزرگوار که از ادبیات تعلیمی و از تشبیه و مقایسه بیشتر صحبت کردید. با شما خدافیزی میکنم تا صبح فردا.
خدا نگهدار شما.
در پناه خدا باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. خب بسیار سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان عزیزی که پیام دادید و فرصت نشد بخونم. از جناب آقای کریم نصراللهی بزرگوار خیلی خیلی ممنونم، ارادتمندم. و اینکه به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. بچه ها رو بیشتر با شعر و داستان و قصه و قصه گویی آشنا کنیم. این بخش مهمی از فرهنگ ماست. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت.
که دلا هر که دلا هر که دلا رام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت
صدای آیین‌ها و هنرها شبکه رادیویی فرهنگ رادیو فرهیختگان در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز.
امروز یک روز دیگه است، یک فرصت دوباره برای دیدن یک طلوع دیگه و شکرگزاری خداوند متعال. روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید از رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. دوستان، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گزینه برتر باشید.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خدا. سلام به شما محصلین، دانش آموزان، کنکوری ها و پشت کنکوری ها، با یک گزینه برتر دیگه در خدمت شما هستیم. باشه 20 سال بعد بابت کارهایی که نکردین بیشتر افسوس می‌خورین تا بابت کارهایی که کردین. بنابراین روحیه تسلیم پذیری رو کنار بگذارید و همقدم و همراه بشید با آقای علیرضا کیادربنسری، رتبه برتر کنکور، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم و 13 سال سابقه مشاوره. سلام بر شما.
به نام خدا. من هم سلام میکنم به شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. سلام میکنم به اولیای گرامی و دانش آموزای عزیزم هر کجا که هستین. امیدوارم که بچه ها در مسیر آرزوهاتون باشین و حسابی قبراق و سرحال بر رسیدن به آرزوهای تحصیلیتون.
درود بر شما. آیا که در بنسری پرسیدن که سوال من این هست، به عنوان یک دوازدهمی باید حتما از تابستون شروع کنم یا از مهرم میشه؟
ببینید، به هر حال این بچه‌هایی که این سوال رو میپرسن اصولاً در واقع ذهنیت من اینه که میخوام اینن وقت هست یا نه. اگر من بگم از مهرم میشه، اینا از بهمن شروع میکنن و همینجور تا خود کنکور میره. ببینید، کار عاقلانه ای نیست حقیقتاً. یه زمانی ندونیم بحثی درش نیست، الان داریم میشنویم برنامه رو دیگه. هیچ آدم عاقلی تابستون رو از دست نمیده، مخصوصاً اگر کنکوری باشه. من حرفم این نیستش که صبح و شب تابستون رو باید درس خون، خیر، ولی اینکه زمان رو از دست بدیم واویلا، و اینکه تابستون رو از دست بدیم هزار بار بدتر. من این رو با قاطعیت میگم، کار شما حداقل به معنی واقعی کلمه بین 8 تا 10 برابر سخت‌تر اگر تابستون رو از دست بدید. بی نهایت میتونه همه چیز رو تغییر بده. من فقط یک نکته رو بگم، شروع نیم سال اول دوازدهم، یعنی پایه دوازدهم، نیم سال اولش از همه نیم سالها سخت تره. اگه بگیم دهم دو تا نیم سال، یازدهم دو تا نیم سال و دوازدهم دو تا نیم سال، نیم سال اول دوازدهم سخت ترین نیم سال در بین همه سالهای تحصیلیه و بسیار مباحث ثقیل و سنگین و پرتستی داره که نیازمند تمرکز، انرژی و حل کلی تسته. اگه تابستون تو از دست بدی چه جوری می‌خوای مهر اون مباحث شروع کنی و ده و یازده هم برسی؟ نمیشه عزیز من، و این فرصت فوق‌العاده از دست میره. نگین انصاری فرض سال قبل وقتی که شروع کرد، خب شاید بی‌نظیر نبود، ایراد داشت از دهم و یازدهمش، خیلی هم زیاد ایراد داشت به سبب حال آموزشی که در دوران کرونا بود، ولی اومد زود شروع کرد و همین باعث شد که این فرصت کافی رو داشته باشه تا بتونه ایراداتش رو از بین ببره، در نهایت رتبه 500 کنکور رو به دست بیاره و داروسازی اصفهان قبول بشه. میخوام بگم که اگر تابستون رو از دست بدی در حق خودت در وهله اول خیلی جفا کرد.
دوستان امیدوار باشید و همین الان عدد 5 رو به 1571 ارسال کنید. تکرار میکنم، یادداشت کنید، به خاطر بسپرید، عدد 5 به 1571. ضروری برای داشتن زندگی موفق لازمه: کاری برای انجام دادن، چیزی برای دوست داشتن، چیزی برای امیدوار بودن. آقای علیرضا کیا دربنسری،
بله.
باز هم ما پرسش داریم، دوستی ازمون سوال کردن دهمم رو خیلی ضعیف عمل کردم، متاسفانه برای سال یازدهمم چه کار کنم که مثل پارسال نشه؟
خب خیلی عالیه که تصمیم گرفته. من میبینم اینو در خیلی از بچه‌هایی که دهمشون رو یا نهمشون رو از دست دادن و دارن تصمیم میگیرن که امساله رو جدی باشن. من خیلی برام جای خوشحالی داره اینکه میبینم بچه‌ها خودشون دنبال اینن که کار رو بهتر انجام بدن. ببین، دختر پسر بودن نگفته بودم؟
چرا خانوم هستن؟
ببینین، کاری که باید انجام بده این دختر خانوم گلمون این هستش که اول سر بررسی بکنه من در سال دهم چه عواملی مانعم شد که خوب درس بخونم. خب یه بخشش میتونه مشکلات خانوادگی باشه، یه بخشش میتونه ضعف در دروس در سالهای پایه باشه، یه بخشش میتونه ندونستن روش مطالعه درست باشه، یه بخشش میتونه ساعت مطالعه کم، حل تمرین کم، تعداد تست کم و عوامل این شکلی باشه. این رو پیدا بکن حتما، ببین چی جلو تو گرفته امسال دوباره مانعت نشه. بعد از این بیا برنامه‌ریزی قوی برای خودت داشته باش بر اساس اهمیت مباحث از سال دهم و اونهایی که پیش نیازن و تو سال یازدهم اگر بلدشون نباشی اذیتت میکنن، مباحث رو بخون، مشکلاتت رو برطرف کن، ضعفت رو برطرف کن، آموزش درست بابتش ببین. ببینید بچه‌ها، ما در سال دهم مباحثی داریم که پیش نیاز مباحث سال یازدهم هست. شما اون تابه و مثلثاتی که یاد گرفتین امسال خیلی 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 سطح بالاتر اون رو یاد خواهید گرفت. خب باید بلدش باشیم دیگه، درسته؟ ما در شیمی سری تعاریفی بهمون آموخته شد، مول، مولار و خیلی مباحث دیگه، باید بلد باشیم در شیمی 11 هم ازش استفاده بکنیم، درسته؟ در فیزیک، در زیست همینطور، به حال مباحثی که در گیاهی خوندیم دوباره امسال در فصل‌های آخر تکرار میشه و باید بلدش باشیم، درست؟ بنابراین خوندن این پیش نیازها و یادگیریش کاری که تو باید انجام بدی، یه برنامه میخواد و خیالت هم راحت باشه. من این قول رو بهت میدم که اگر از همین شروع سال 11 عالی جلو بری، مثل مبینا خدا کرمپور که امروز پزشکی دانشگاه تهران داره درس میخونه، تو هم میتونی جا پایشون بذاری و فراموش بکنی دهم که خوب نبوده و 11 فوق‌العاده‌ای رو داشته باشی.
دانش آموز عزیز، برای اینکه احساس خوبی داشته باشی و قدم مهمی برای خودت و زندگیت برداری، عدد 5 رو به 1571 ارسال کن. فراموش نکن، قدم مهمی برای خودت بردار و عدد 5 رو به 1571 ارسال کن. علیرضا کیا دربنسری پرسش دیگری پرسیدن، گفتن که خیلی درس خوندم تو 2 سال قبل، ولی با همکلاسی هام که خیلی هم درس نخوندن هیچ تفاوتی ندارم، حالم خیلی بد شده از این نظر، چه کار کنم، راهنمایی کنم؟
ببینید، اولا که خیلی فوق‌العاده است که وقت و انرژی گذاشتی، تو حداقلش این بوده که اون ثبات قدم رو داشتی، عادت‌هایی رو در خودت ایجاد کردی که در نهایت حتما باعث موفقیتی. ببینید بچه‌ها، دنیا رو میشه با این ثبات قدم و استمرار گرفت. این رو من قلبم بهش معتقدم که حتما میتونه آدم رو به بالاترین درجات برسونه، خیلی موفق‌تر از کسانی که استعداد دارند و کاری نمی‌کنن. اما اینکه نتیجهش خیلی تفاوت نداره رو باید بررسی بکنیم که واقعا این رو میگی یا توقعت خیلی زیاده. اولا که خب دهم و یازدهم کنکوری نداره که تو بتونی خودت رو خیلی قیاس بکنی. در معدل هم شاید برای 20 گرفتن یک امتحان اونقدر تفاوتی واقعا بره بچه‌ها وجود نداشته باشه. کسی مثلا 10 روز قبل از دور امتحانا شروع کنه 20 بگیره، تو هم که تهسال خونی 20 بگیری. اما اگر کنکوری داری بهش نگاه می‌کنی، بله قطعاً تفاوت‌ها رو امسال می‌بینی، قطعاً متوجه ماهیت میشی که چقدر فرق بین تو و دیگران، کجا اینو می‌فهمی؟ زمانی که دیگران تازه می‌خوان عادت‌های مطالعه رو ایجاد بکنن تو داری، زمانی که دیگران تازه میخوان استمرار رو داشته باشن تو از قبل در خود ایجاد کردی.
بله.
زمانی که مباحث برای دیگران جدید تو قبلا خوندی. حالا کاری که باید انجام بدی چیه؟ این که حتما احساس کنم مشکلت در فهمه، تو کلاس آنلاین مجموعه ثبت نام بکنی که دبیرها هم مفاهیمی که آموختی رو برات از صفر جا بندازن و باهاشون حل تست انجام بدی، که روش حل تست رو از دبیر اون درس یاد بگیری و یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باشی برای اینکه بتونی تعداد آزمون‌هایی که توی برنامه‌ات می‌گنجونی رو بیشتر بکنی، که هی ایرادات رو اونجا ما بفهمیم. ولی بهت قول میدم به پاس زود شروع کردنت حتما نتیجه خوبی خواهی گرفت. اکثر رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکور عزیزانی بودن که از سالهای پایه شروع کردن، که فتو فرابو میشه راجبشون صحبت کرد، مثل در واقع یوسف فن که از سال دهم شروع کرد و رتبه 25 کنکور و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، یا مهدی مدنی که رتبه 78 کنکور شد، دندان دانشگاه بهشتی قبول شد و به هدفش رسید. میخوام بگم که این زود شروع کردنت حتما خودش رو نشون میده و بچه‌هایی که از سال دهم شروع میکنن و درس خوندن واقعا میتونن امید تک رقمی دو رقمی باشن. خودتون خیلی جدی بگیرید،
خودتون رو خیلی جدی بگیرید، همراه و همقدم باشید با علیرضا که در بنسری مشاوره بگیرید و همین امروز عدد 5 رو به 1571 پیامک کنید. عدد 5 به 1571 فراموش نکنید. تصمیمی داشته باشید به زودی موفق خواهید شد، زیرا آدمی ساخته افکار خیش است و فردا همون خواهد شد که امروز اندیشیده است. خب آقای که در بنسری در پایان برنامه گزینه برتر، اگر توصیه‌ای سفارشی دارید، صحبت‌های شما خیلی دلگرمی برای دانش آموزان و کنکوری‌ها و پشت کنکوری است، بفرمایید.
لطف شماست. من حرفم به بچه‌ها این هست که رفقای خوب دانش آموزم، عزیزای دلم، خوب به من توجه بکنید. 12-13 سال این مسیر کنکور و دانش آموزاشو دارم میبینم. کنکور بازی استعداد نیست، کنکور بازی استمراره و اونی برنده است که شروع که میکنه تا تهش، تا آخرین قطره خونش، با همه وجودش، با همه ارادش بره این مسیر رو جلو. مسیر کنکور مسیر خیلی قشنگ و خوشگلی نیست که قرار باشه هر روز بهمون خوش بگذره. قطعا داشتن یک همراه خیلی ساده ترش میکنه. ما به عنوان مشاور کنار تو هستیم، این همراهی رو تا تهش با هم خواهیم داشت. ولی یادت نره برنده بازی اون کسیه که از این سختی ها پلی میسازه برای تحول توی شخصیتش، که مطمئن باشه اگر این اتفاق رقم بزنه همه جای زندگیش برنده است. اونی که عادت های خوب رو توی این مسیر میسازه همه جای زندگیش برنده است. من حرفم اینه، مهمتر از نتیجه کنکور، نتیجه تحولی که تو در خودت ایجاد میکنی و یک عمر باش زندگی میکنی، جایی که پا میذاری روی تنبلی هات، روی غفلت هات، روی انجام ندادن ها. و باز تکرار میکنم، آدمی که مستمر آرزوها و هدفهاش رو دنبال میکنه آدم لایقیه و خداوند به آدمهای لایق همه چیز رو میده. این رو فراموش نکن، بر آرزوهات بجنگ و هیچ وقت کوتاه نیا.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم از شما و همچنین همه شما شنوندگان نازنین گزینه برتر. تا روزی دیگر، خداحافظ.